بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين از مسائلی که همه انسان‌ها به اون نیاز واجب و ضروری دارن معرفت شناخت به خصوص شناخت حقایقی که در سعادت دنیا و آخرت انسان نقش 100% دارند. مثل معرفت به پروردگار، معرفت به انبیا، معرفت به ائمه، معرفت به قرآن، معرفت به قیامت، معرفت به خود و معرفت به محلی که در آن به نام دنیا زندگی می‌کنند. نسبت به هر کدام از اینها که انسان جاهل باشه، بخش اعظمی از فیوضات رو و عناصر تأمین سعادت دنیا و آخرت رو از دست داده. البته اگر مشتاق سعادت دنیا و آخرت باشه، اگر نباشه که از ابتدا با دست خودش رو تو جاده دوزخ انداخته، راه رو ادامه میده و نهایتاً به دوزخ میرسه. در نهج البلاغه امیرالمومنین می‌فرماید برای این گونه مردم ولقایتو النار، نهایت کار جهنمه. چون اونایی که تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت خودشون هستن، در قیامت در یه مسابقه شرکت میکنن که کاپ اون مسابقه بهشته و سبقتو الجنه. پایان کار همه انسان ها غیر از این دو محل بهشت و دوزخ جای دیگر نیست. جای سومی در پایان راه وجود نداره. بیش از 1000 آیه درباره قیامت در قرآن. شما غیر از بهشت و جهنم در پایان کار نمی‌بینید که پروردگار جای سومی رو معرفی کرده باشه. معمار بهشت طبق آیات قرآن خود مردمن، یعنی مردمن که با انجام خواسته های پروردگار رحیم، کریم، رحمان، غفور، ودود مصالح بهشتشونو فراهم میکنن و به قول قرآن مجید از همین دنیا میفرستن برای جهان بعد و بهشت براشون ساخته میشه و آتش بیاران برای دوزخ هم خود مردمند و هیزم جهنم، نفت جهنم، گاز جهنم، زغال جهنم خود مردمند. در همین اوائل سوره بقره، سوره دوم قرآن، این همین مطلب رو ملاحظه میکنید. و گود و هنناس ولی هجاره، آتشگیره دوزخ، ناسن خود مردمن، منم که با ربا، با دروغ، با تهمت، با ریختن آبروی مردم، با زنا، با دزدی، با رشوه، با بی‌حجابی، با گناهان دیگر آتش ذخیره میکنم و روز قیامت همین آتش‌های ذخیره ظهور میکنه و به صورت دوزخ در میاد و من در آتش وجود خودم که به صورت آتش فیزیکی و عذاب ظاهره می سوزم. در قرآن مجید ما گلایه ای رو از اهل جهنم از خدا نمی بینیم. یعنی این آیاتی که مربوط به جهنمه، من کل این آیات رو دیدم، ترجمه کردم، در 25 جلد، هر جلد 600 صفحه تفسیر کردم، داره چاپ میشه. ندیدم که دوزخیان از پروردگار عالم گله کنن. چرا ما رو آوردی جهنم؟ خدا احدی رو نمیبره جهنم؟ در قرآن هم اعلام کرده من به جهنمی شدن شما راضی نیستم. ان الله لا یرضی لعباده کفر، خود مردم هم که جهنم رو انتخاب میکنن. در سوره ابراهیم میفرماید علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن فأحلوا قومهم دار البوار. حبیب من، نمیدانی؟ علم تر، یعنی میدونی، به قول طلبه ها علم تر استفهام انکاریه. خدا به پیغمبر میفرماد نمیدونی، معنیش اینی که نمیدونی، یعنی آیا نمیدانی، معنیش اینه که خوب میدونی و برات روشنه که مردمی تمام نعمتهای خدا رو تبدیل به ناسپاسی کردن، نعمتها رو تبدیل به گناه و معصیت کردن و خودشون و وابستگانشون رو با این کارشون به جهنم کشیدن. علم تر الالذین بدلوا نعمت الله کفرن و احلوا قومهم دار البوار. این کفری که در آیه میگه چون در کنار نعمت آمده، به معنای تبدیل نعمتهای در اختیار به ناسپاسی، به گناه، به معصیت، به لغزش و به خطاست. همه جهنمی شدن جهنمی ها هم معلول عدم معرفتشون. یعنی 70-80 سال تو این دنیا نه سراغ شناخت خدا رفتن، نه شناخت اهداف انبیا، نه شناخت ائمه، نه شناخت قرآن، حداقل حلال و حرام قرآن و واجبات قرآن، و نه شناخت قیامت، و نه شناخت خودشون، و نه شناخت جایی که به اسم دنیا درش زندگی میکنن. پینا چی رو شناختن؟ قرآن مجید میگه دو چیزو، این که چیا عامل لذت یک، و چیا برای شکم خوشمزه است. هر چی که هست، کاری به حلال و حرام ندارن، چیا برای شکم به مزاقشون خوشمزه میاد. الان در اروپا، در امریکا، در بعضی از کشورهای دیگه انواع گوشتایی که قرآن حرام کرده میخورن، لذت هم میبرن. انواع مست کننده هایی که قرآن حرام کرده میخورن، لذت هم میبرن. انواع لذت های بدنی رو که دیگه خودتون در ذهن خودتون میدونین چیه، که خدا حرام کرده سراغش میرن. کل معرفت اینا همین مقداره، چی برای شکممون لذت آوره، چی برای بدنمون لذت آوره. ذالک مبلغهم فی العلم، مقدار دانش اینا همین دوتاست. و جالبه که پروردگار در قرآن می فرماید تو جهنم کارگردانانی که جهنم داره، علیها ملائکتون قلازون شداد لا یعصون الله ما امرهم و هم به امرهی یفعلون. یه سلسله فرشتگان عصبانی سختگیر، قلاز شداد، تو سوره تغابن آیه تحریم آیه ششم. اینا بافتشون بر عصبانیت، بافتشون بر سختگیریه. تو جهنمم نمی سوزن، دردم نمی کشن. لا یعصون الله ما امرهم، از پروردگارم نافرمانی نمی کنن و هرچه خدا امر کنه اطاعت می کنن. اینا با جهنمی ها صحبت می کنن. خیلی صحبت جالبیه. به دوزخیان میگن الم یأتکم نذیر، شما تو دنیا که بودین هشدار دهندهی براتون نیومد که بگه عاقبت بدکاران دوزخه، عاقبت گناه شقاوته، عاقبت لذتهای حرام تیر بختیه. نیومد کسی هشدار بده. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، هشدار دهنده اومد. خب این هشدار دهنده کیان؟ انبیا هشدار دهندن، عالمان ربانی هشدار دهندن، اولیاء الهی هشدار دهندن، کتابهای آسمانی هشدار دهندگانند، عقل خود انسان هشدار دهنده است. یکی داره میدوزه مال مردمو، عقلش میگه کار خوبی میکنی. او در درون خودش ندای عقلو میشنوه که داری کار زشتی میکنی. هشدار دهندگان آدمو احاطه کردن. قالو بلا قد جاءنا نذیر، چرا برای ما هشدار دهنده آمد؟ میگن اگه هشدار دهنده اومد بچه رو سر از جهنم در آوردی. پاسخ میدن لوکنا نسمعو، اگر ما رفته بودیم و با دل و جان هشدار هشدار دهندگان رو شنیده بودیم. چون آدم هشدار هشدار دهندگان رو که میشنوه، فطرت و عقل و وجدانش کمکش میکنن باور کنه که اینا حق دارن میگن. او نه عقل، اگه اهل معرفت شده بودیم، ما کننا فی اصحاب السعیر، سر از جهنم در نمی آورد. این جایگاه معرفت. امیرالمؤمنین با کمیل خیلی حرف زده، یه قسمتش دعای کمیله. دعای کمیل یک کلمش مال کمیل نیست، راوی روایت کمیله. نه اینکه این دعا رو کمیل اختراع کرده باشه، دعا رو از امیرالمؤمنین شنیده، صبح اومده به حضرت گفته دعا رو بگو من بنویسم، نوشته پخش کرده. غیر از دعای کمیل مسائل خیلی مهمی رو امام با کمیل در میون گذاشتن، نامه برای کمیل دارن، سخنرانی برای تک نفر کمیل دارن، تذکراتی دارم، از جمله به کمیل ابن زیاد نخعی می‌فرمایم یا کمیل، ما من حرکتن الا و انت تحتاج فیها الا معرفتن. کمیل، قدم از قدم بر نمی داری مگر این که برای هر قدم و حرکتت نیازمند به معرفتی. بفهمی این کاری که میخوای بکنی درسته یا غلط، این ازدواجی که میخوای بکنی بفهمی دلال ازدواجت شهوتت یا عقلت، چشمت یا خردت. این کسبی که میخوای بکنی بفهمی کسب در مسیر حلال یا حرام. با این آقایی که میخوای رفاقت بکنی بفهمی قاتل دینت، قاتل عقلت، نابود کننده قیامتت، بعد معاشرت بکنی. هیچ حرکتی از تو سر نمیزنه مگر این که محتاج به شناخت حق و باطل این حرکتی. من یادم نیست تو چه کتابی دیدم، ولی این رو دیدم که یک مرد خردمندی 7 مسئله رو میخواست بفهمه تو محل خودشون، تو ده خودشون، تو بخش خودشون، کسی نبود بهش یاد بده. جستجو کرد، به این نتیجه رسید در قدیم که باید 700 فرسخ راه بره تا به اون عالم مورد نظر برسه و 7 مسئله رو بپرسه و رفت. یعنی مردم برای فهیم شدن، برای شناختن حاضر بودن تو اون جاده ها و کوره راه ها و جاده های مال رو و پرخطر و پر از غافل زن برن تا 7 مسئله رو بفهمن. برای هر مسئله 100 فرسخ راه طی می‌کردن. الان که منابع معرفت بغل دست مردمه، تمام مردم حتی در اروپا کنار دستشون مسجد هست، حسینیه هست، عالم ربانی واجد شرایط هست، کتابای با ارزش برای معرفت پیدا کردن هست، سایتای دینی قوی به زبانهای مختلف هست، 24 ساعته کار میکنه. منابع معرفت فراوانه، حجت بر مردم تمامه. یکی از مسائلی که شناختش واقعا واجبه دشمن شناسیه، که من در مجلس شما سال گذشته در حرم حضرت عبدالعظیم حدود 10 جلسه از طریق قرآن و روایات دشمن شناسی رو گفتم، تمام نشد بحثش، که امسال ادامه میدم اگر خدا کمک بکنه، خدا لطف بکنه و تا آدم دشمن رو نشناسه و با او قطع رابطه نکنه، وارد حوزه فیوضات الهیه و تأمین سعادت دنیا و آخرت نمیتونه بشه. شعاری که از روز اول خدا به انبیا تعلیم داد، به آدم، اولین نفر تا رسول خدا، تو این شعار که نقطه نداره، از سه حرف بیشتر تشکیل نشده، سه حرف هم چهار بار تکرار شده، شده 12 حرف. خوندنش هم نیاز به لب نداره. در این شعار خدا اول به بندگانش شناخت دشمن و نفی او رو از فضای زندگی یاد میده و میگه بدون نفی دشمن وارد توحید و ارتباط با دوستان واقعیت نمیتونی بشی. اون شعارم اینه، لا اله الا الله. لا اله یعنی اول دشمنو بران، اول دشمنو نفی کن، اول قطع رابطه با دشمن بکن. دشمن که تو حوزه زندگیت نتونست دیگه جولان بده و در تو نتونست اثر بگذاره و از سرمایه های الهی تو نتونست بدوزه، الله تجلی میکنه. و الله تا دشمن در خانه دل و نفس و مال و معاشرت و زندگیته، تجلی توحید که در همین توحیدم نبوت و امامت و معاد و دنیا شناسی و خودشناسی هست، برای تحقق پیدا نمی کنه. یه روایتی پیغمبر دارن خیلی پر قیمت، این روایت و شیخ مفید در کتاب ارشاد در قرن سوم نقل کرده. یعنی شیخ به زمان امام حسن عسکری خیلی نزدیک بوده، روایات نابی رو از اصحاب حدیث ایشون هم دیدم شنیده. حداقل به نظر من 400 کتاب در اختیارش بوده، اگه کل 400 تا باشه، حالا با یه مقدار کمتر، که این 400 تا کتاب از زمان امیرالمومنین تا امام حسن عسکری نوشته شده. یعنی در محضر ائمه این 400 تا کتاب نوشته شده. اسم این کتابا اصول اربعمه است، یعنی 400 کتاب اصیلی که فرهنگ اهل بیت در این کتابا وارد شده. بیشتر این کتابا اینجوریه که نویسنده میگه خودم از امام شنیدم، کسی براش نقل نکرده، خودم شنیدم. شیخ روایاتش نزدیک به اصغر ائمه است و از کسانی گرفته که در پاکی و تقوا کم نظیر بودن. ایشون این روایت رو نقل میکنه که پیغمبر فرمودن انا ادعوکم الا کلمتین، من شما رو به دو حقیقت دعوت میکنم. خفیفتین، خیلی روایت عجیبیه، خیلی خفیفتین فلسان، این دو حقیقت گفتنش با زبان خیلی آسانه، خیلی به توتی هم میتونین یاد بدین بگی، به کاسکو هم میتونین یاد بدین بگی، بر بچه هم میتونین یاد بدین بگی. بر زبان جاری کردنش بسیار آسان، اما ثقیلتین فل میزان در عمل و اجرا ارزشش پیدا میشه، نه در زبان. چیه اون دو حقیقت؟ شهادتو الا اله الا الله، این که عملا شما لا اله الا الله بشین، عملا نه زبانا، یعنی در عمل تمام دشمنان ظاهری و باطنی و نفسی و بت بتخانه‌ای و بت درونیتونو دفع بکنید، پاکسازی بکنید محیط زندگی رو. الا الله، تا توحید تجلی بکنه. این یک، عملا وارد لا اله الا الله بشه. دو، و انی رسول الله، و این که با دلتو یقین بکنی که من معلم فرستاده شده از جانب خدام و دنبال تعلیمات منو بگیرید. من معلم فرستاده شدم، معلم دلسوزم، معلمیم که از شما توقع هیچ پاداشی رو نداره. قل لا اسألکم علیه اجرن، به مردم بگو من یک ذره پاداش در برابر معلمی خودم از شما نمیخوام. چه معلمی برای ما بالاتر از پیغمبر؟ خداوند متعال یه علمی بهش داده مثل دریای بی ساحل. کدوم معلم مثل پیغمبر؟ پیغمبر بعد اینکه خدا بهش گفت نزدیک مردنته، علم شما خودش نبرد تو قبر، تمام علم و منتقل به امیرالمؤمنین کرد. ایشون هم نبرد تو قبر، منتقل به امام بعد کرد تا امام عسکری. ایشون هم نبرد سامرا تو قبر، تمام علم پیغمبر رو منتقل به امام دوازدهم کرده. بخشی از این علم پیش علما و فقها و حکمای ربانی الهیه. همین مقدار علم که الان پخش بین دلسوزان عالم مکتب اهل بیت میتونه دنیا رو نجات بده. بعد حضرت فرمود اگر این دوتا، یعنی نفی دشمنان و جلوه توحید و باور معلمی من و اقتدای به من تو زندگیتون تحقق پیدا کنه، تملکون به من عربا والعجم، تمام عرب و غیر عرب تسلیم شما میشن، میان فرهنگ شما رو قبول میکنن. تملکون بهم العرب والعجم، تنجون بهما من النار، با این دوتا از جهنم نجات پیدا می کنید. و تدخلون بهم الجنه، و با این دوتا وارد بهشت می شین. بهشت گذرنامه دیگه ای نداره، گذرنامه بهشت موحد بودن و عمل کردن به معلمی پیغمبر، هیچ گذرنامه دیگه ای نداره بهشت. و تدخلون بهم الجنه و تنقاد و بهم الامم، تمام ملت‌های پنج قاره مطیع شما میشه. اما چند نفر الان به این دو حقیقت عمل میکن؟ خیلی کم. با این اندک نه عرب و عجم تسلیم میشن و نه ملت‌های پنج قاره. تعداد عمل کنندگان به این دو حقیقت گمن تو امت، بقیه عمل نمی کنن که دوچار داعشن، دوچار النصرن، دوچار اسرائیلن، دوچار غارت شدن نفتشونن، دوچار غارت شدن معادنشونن، دوچار حکومت‌های ظالم جاهل هار استعماریان. اگر اسلام واقعی در توحید و در معلمی پیغمبر حاکم بر امت بود، یه دونه داعشی در امت پیدا نمیشد، یه دوز پیدا نمیشد، یه دولت یهودی آل سعود پیدا نمیشد، یه دولت‌های خورده پای اماراتی برده امریکا پیدا نمیشد. یا بفرمید خبر پیغمبر حقیقت نداره، اما خبر پیغمبر حقیقت داره. انا ادعوکم الی کلمتین خفیفتین فی اللسان و ثقیلتین فی المیزان تملکون بهم العرب و العجم، تنقاد و بهم الامم، تدخلون بهم الجنه، تنجون بهم النار. ولی الان ما که میمیریم تک تک میریم بهشت، اکثر که در امت اسلام میمیرن میرن جهنم، چون مشتری توحید و معلمی پیغمبر تو جوامع اسلامی خیلی کمه، تو ایران خودمونم کمه، کمه. شما گناهکاران این مردم رو با خوبان این مردم بسنجید، چقدر خوب میتونید بشمارید اونی که اهل رشوه نیست، اهل دزدی نیست، اهل زنا نیست، اهل دروغ نیست، اهل شایعه پراکنی نیست، اهل چشم چرانی نیست، اهل ماهواره‌های دشمن نیست، اهل دوز و کلک نیست، اهل تقلب نیست، به جاش اهل نماز واقعی، اهل صداقته، اهل وفاداریه، اهل محبت، اهل کرامت، انسانی که احدی از او شر نمیبینه و احدی از او ضرر نمیبینه. اینا چند نفر؟ با این تعداد که نمیشه کل جهانو گرفت، کل ملت‌ها رو مطیع کرد، نمیشه. کار امت افتاده به تک تک. در یه خانواده سه تا اهل بهشت، در یه جمعیت ده تا اهل بهشت، در یه کشور چند صد هزار نفر اهل بهشتن، بقیه بر اثر بی‌معرفتی به اون چه که باید بشناسن و بدونن اهل دوزخ. دشمن شناسی خیلی مهم، چون همه ضربه هایی که ما میخوریم از دشمن،
دشمنان ما خیلی هاشون با چهره فریبکارانه میان تو زندگی ما، با قرمون صدقه رفتن ما میان تو زندگی ما، خیلی هاشون با یه ظاهر زیبا و آرایش از این طرف ها جبا تشریف دارن، با چهره آرایش کرده میان تو زندگی ما. چقدر ما جوون داریم که اومده باش رفاقت کرده، با یک جاذبه قوی که زیر این جاذبه آتش جهنم شعله میکشه، چنان طرف و جذب میکنه که فکر میکنه این رفیقش هم پدر مادرش و خواهر برادرش خیلی بیشتر دوستش داره. بعد از مدتی سر از سیگار و قلیون و تریاک و اعتیاد و جیببری و دزدی در میاد. یه جوون نابغه‌ای پدرش رو من میشناختم، پدر بسیار دانشمندی داشت، کنار حرم حضرت رضا اومد پیش من گفت 10 تومن اگه داری به من پول بده. خیلی برای من تعجب بود، خانوادش خیلی وضع خوبی داشتن، خانواده علمی بودن. گفتم شما که خانواده ثروتمندی هستید. گفت من خانوادم جدا شدم. خیلی باهاش حرف زدم، یه بچه نابغه‌ای بود، یعنی بعد دیپلمم نمره‌هاش 20 بود، رشته‌ش هم رشته بالایی بود. یه مقدار که دقت کردم دیدم کوچولوار کهنه، کفش کهنه، برای 10 تومن داره گدایی میکنه تو مشهد. به دست آوردم که در دام رفیق بد افتاده، معتاد شده، خانوادش هم رهاش کردن. بعدم تو همون سن 24-5 سالگی کنار پیاده رو مرد. واجب ما دشمن شناس باشه. درباره معرفت به دشمن فردا شب به خواست خدا با 3 آیه از آیات سوره بقره براتون صحبت میکنم. آن را که علم و دانش و تقوا مسلم است، هر جا رود قدمش خیر مقدم است. عالم جاهل اگرچه گشت مقدم مؤخر است، عالم اگر چه گشت مؤخر مقدم است. برادران و خواهرانم، گریه امیرالمؤمنین برای زن خانه نبود، گریه برای علم بود، گریه برای معرفت بود، گریه برای دانایی بود. همسری رو که از دست داد منبع علوم الهی بود، منبع نور خداوندی بود، منبع کرامت و معرفت بود. کنار قبرش گریه می کرد، می گفت فاطمه من لا خیر بعد که فی الحیات و این نمو دیگه من بعد تو همسری به ارزش تو پیدا نخواهم کرد. اگر گریه میکنم ابکی مخافتن تطول حیاتی، میترسم بعد تو زندگی من طولانی بشه، من طاقت فراغ و نبود تو رو ندارم. 30 سال از در گذشت و شهادت صدیقه کبرا گذشته بود. در یه روزی ابن عباس یه ظرف خضاب برای امیرالمؤمنین بود، گاغا موی صورت و سرتون داره سپید میشه، من براتون رنگ آوردم، به موی سر و صورت رنگ بزنی. فرمود مگه نمیدونی هنوز من عزادار زهرا هستم؟ مگه هنوز نمیدونی داغ زهرا از دلم سرد نشوده؟ مگه نمیدونی من هنوز دارم در آتش فراق زهرا میسوزم؟ برای شما ابن عباس رنگ برای محاسنتون آورد، فرمودین من 30 سال عزادارم، ولی اهل بیت شما بعد حادثه کربلا بیشترشون بیش از 2 سال زنده نموندن.